ساعت 15، پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. رأی‌گیری انتخابات پارلمانی در مناطق تحت کنترل دولت در سوریه آغاز شد. شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران بیش از 2900 گزارش دریافت کرده است. و افغانستان برای مبارزه با مخالفان مسلح برنامه 5 ساله امنیتی تدوین کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی سوریه از صبح چهارشنبه در مناطق تحت کنترل ارتش این کشور آغاز شد. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا که با انتشار تصاویر متعددی از حضور مردم پای صندوق‌های رأی همراه است، این انتخابات در بیش از 7000 مرکز رأی‌گیری در حال برگزاری است. بنا به همین گزارش در انتخابات پارلمانی سوریه 3500 نامزد برای راهیابی به مجلس این کشور رقابت می‌کنند. با اینکه انتخابات روز چهارشنبه محدود به مناطق تحت کنترل دولت است، اما دمشق می‌گوید که همه 250 نماینده از میان همین کاندیداهای حاضر انتخاب خواهند شد. این دومین انتخابات از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه است و گروه‌های مخالف بشار اسد آن را تحریم کردند. هیئت دولت به ریاست حسن روحانی روز چهارشنبه گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی را درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام بررسی می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی، تنها تا پایان سال 1394 خورشیدی افزون بر 2900 گزارش در ارتباط با معاملات مشکوک به دست این شورا رسیده است. بنا به همین خبر، از میان گزارش‌های دریافتی بیش از 300 پرونده از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی به دادسرا ارسال شده است. از ماهیت این افراد و پرونده‌ها تا کنون هیچ خبری به رسانه‌ها در ایران اعلام نشده است. و دولت افغانستان برنامه 5 ساله‌ای را برای مقابله با شبه نظامیان مسلح در این کشور تدوین و تصویب کرده است. به گزارش رادیو آزادی، شورای امنیت ملی افغانستان با ریاست اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور این برنامه 5 ساله را تدوین کرده است. در این برنامه هر گروهی که مسلحانه علیه دولت مرکزی می‌جنگد دشمن خوانده شده است. به گفته سخنگوی دولت افغانستان، هدف این برنامه ارزیابی تهدیدهای امنیتی و اجرای تدابیر خاص برای مقابله با تهدیدهاست. تدوین برنامه 5 ساله امنیتی افغانستان در شرایطی است که انتظار می‌رود نیروهای طالبان، القاعده و گروه حکومت اسلامی در سال جاری به حملات خود در این کشور بیفزایند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان میگوید بر پایه توافقی بین سران اصلاحات، اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران صورت گرفته است، محمد رضا عارف رئیس مجلس دهم خواهد بود. بیشتر بشنوید در گزارش جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی صوفی رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران، اختلاف نظر میان اصلاح طلبان بر سر ریاست محمد رضا عارف بر مجلس دهم شورای اسلامی را تکذیب کرد. به گفته آقای صوفی، توافق برای ریاست مجلس دهم بین سران اصلاحات آقایان هاشمی، روحانی و رئیس دولت اصلاحات صورت گرفته و توافق این بوده و هست که ریاست کرسی مجلس آینده از آن آقای عارف باشد. به گفته آقای صوفی، در حال حاضر بیش از 90% از ترکیب مجلس دهم را اصلاح طلبان تشکیل دادند و 124 نفر از نمایندگان انتخابی مجلس دهم اصلاح طلب هستند و دست کم 40 نفر هم از دور بعدی به اصلاح طلبان خواهند پیوست. بنابراین و به گفته آقای صوفی، این به دور از عقل است که مجلس دست اصلاح طلبان باشد اما ریاست آن را به کسی دیگر واگذار کنند. رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران میگوید اگر ترکیب مجلس طوری باشد که مجبور به ائتلاف شویم، آن وقت است که تصمیمات دیگری را خواهیم گرفت. به نوشته سایت تابناک، احمد حکیمی پور عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان هم گفته است که اصلاح طلبان در آخرین جلسه داخلی خود بر سر کاندیداتوری محمد رضا عارف برای ریاست مجلس دهم به اجماع رسیدند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، درباره اهمیت سیاسی این خبر و اینکه آیا اصلاح طلبان خواهند توانست پس از چند دوره ریاست مجلس را به دست گیرند، به رادیو فردا میگوید:
پیشبینی قطعی درباره اینکه نهایتاً علی لاریجانی رئیس مجلس آینده خواهد بود یا محمد رضا عارف هنوز بسیار زود هنگام و حتی غیر ممکن هست. تردیدی نیست که بخش بزرگی اصلاح طلبان از جمله آقای صوفی، از جمله آقای خاتمی، ترجیح میدن که محمد رضا عارف به ریاست انتخاب بشه. همراهی آقای عارف با حسن روحانی در جریان سفر استانی به استان یزد هم نشون داد که رئیس جمهور حداقل اگر موافق ریاست عارف نباشه مخالف هم نیست. خود آقای عارف و هوادارانش هم بارها به تلویح گفتند که توقع دارند بعد از انصراف محمد رضا عارف در سال 92 به نفع آقای روحانی، حالا سایر حامیان دولت به نفع آقای عارف انصراف بدن. اما مسئله این هست که هنوز آرایش نهایی مجلس معلوم نیست. تکلیف 66 کرسی در انتخابات دور دوم معلوم خواهد شد. هیچ تضمینی نیست که اصلاح طلبان اکثریت جدی رو داشته باشند. مضافا بر اینکه بخش بزرگی از اصلاح طلبان اساسا معتقد به ریاست آقای عارف نیستند، یعنی میگویند با ریاست آقای لاریجانی تقابل مجلس با قوه قضاییه، آیت الله خامنه ای، سپاه و نهادهای تندرو کمتر خواهد بود. و ضمن اینکه بخشی از حامیان دولت که در لیست امید بودند و الان روی کاغذ جزء فراکسیون اصلاح طلبان محسوب میشن، مثل آقای مطهری، مثل آقای کاظم جلالی، اساسا در لحظه آخر به سمت لاریجانی گردش خواهند کرد.
در این میان دعوت علی لاریجانی از نمایندگان منتخب دوره دهم به تهران انتقادهایی را به دنبال داشته است. نگره اخوان بیطرف روز سه‌شنبه در تذکری شفاهی در نشست علنی مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت:
من خواستم که این سوال مقدر رو که همکاران من دارن و بعضا از ما میپرسن از خدمت شما داشته باشیم. منتخبین مجلس دهم رو ما شاهد هستیم که شما هم برای بردنشون و بردنشون از هواپیما و اسکانشون اینها ترتیباتی میدین که اینها هنوز نماینده نشدن، اینا فقط منتخب هستن. ما از اونجایی که باید بالاخره اقتصاد مقاومتی به ما حکم کنه، این مال مجلس، مال بیت المال هست، اگر از این لحاظ بخواد این موارد خرج‌ها و هزینه‌ها رو رو دست ملت بگذاره، واقعا شما باید عمل کنین، نظارت داشته باشید.
خانم اخوان، پولی کسی به کسی نداده و شما اطلاعاتون از کجاست؟ من اطلاع ندارم.
سرنوشت رئیس آینده مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در چند هفته آینده روشن خواهد شد.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید درباره توافق بر سر ریاست محمد رضا عارف در مجلس دهم.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
این بیماری تاونن شارکنده کوچک توی حیات وحش از طریق قاچاق حیوانات اهلی مثل گوسفند، مثل بز، از کشورهای مثل پاکستان و خیلی کم از افغانستان به ایرانه.
از ورود دام‌های اهلی، طبیعی و پارک‌های ملی و جاهایی که گونه‌های شارکنده حیات وحش مخصوصاً که به وجود دارن جلوگیری بشه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
خبرگزاری های ایران به نقل از دادستان تهران گزارش دادند 2900 پرونده رانندگی در حال مستی طی سال گذشته در تهران تشکیل شده است. به عبارت دیگر نزدیک به 3000 راننده در حالت مستی طی سال گذشته در پایتخت دستگیر شدند. پس از انقلاب سال 57 در ایران مشروبات الکلی در کشور ممنوع بوده است. دادستان عمومی تهران و انقلاب تهران عباس جعفری دولت آبادی نسبت به رقم 2900 پرونده رانندگی در مستی هشدار داده است. بکتاش خمسه‌پور همکار من در رادیو فردا درباره این مسئله دیدگاه حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا را جویا شده است. حسین قاضیان:
حقیقتش اینه که ما آمار مقایسه‌ای در این مورد در اختیار نداریم، یعنی چه در سطح کشوری برای اینکه تهران رو با دیگر جاها مقایسه کنیم، چه در مورد خود تهران به صورت مستمر تا اونها رو بتونیم با هم مقایسه کنیم و ببینیم آیا نسبت به گذشته تغییر جدی داشته یا خیر، و بعدم معلوم نیست این از مجموعه چقدر از جرائم رو تشکیل میده. گذشته از اینکه پروتکل برخورد با این موضوع از سال 90 تغییر کرده به خاطر همکاری که بین وزارت بهداری با قسمت تراپی که ناجا وجود داشته در مورد اینکه میزان معینی از الکل رو اونا خلاف بدونن و این رو تخلف بدونن و دستگیر کنن یا جریمه کنن، و بنابراین نمیشه این آمارها مقایسه کرد، ولی در این حال همون توی خود مقامات هم اعلام میکنن نشانه هشدار دهنده ای.
همون گونه که شما هم اشاره کردین آقای قاضیان، در مورد آمار رانندگی در حال مستی در کل کشور اشاره ای نشده به چنین آماری. فکر میکنین چرا؟ به خاطر محدود محدود جلوه دادن این آماره یا اینکه این موارد کم هست در نقاط دیگر کشور در مقایسه با تهران؟
یه دلش فکر میکنم اینه که ایشون برای دادستان تهرانه، یا از اطلاعات دیگه بیخبر بوده ایشون، یا برای به حوزه کاری خودش اکتفا کرده. ولی میدونیم که از سال 90 تقریبا وزارت بهداری در تمام استانها جمع‌آوری میکنه آمار مربوط به میزان اعتیاد به الکل و مصرف الکل رو، و همونطور که خود همون زمان مقامات اعلام کردن، این میزان از مصرف الکل وخیم‌تر از اون چیزی است که قبلا میپنداشتن. ولی حتی اگر در اظهارات دادستان هم اومده باشه، ما میدونیم که اوضاع در جاهای دیگه هم خیلی خوب نیست. فقط به اشاره بکنم به یک آمار جهانی که چند وقت پیش سازمان بهداشت جهانی ارائه داده بود و نشون میداد که درسته که از نظر میزان مصرف الکل ایرانی‌ها در مقام 15 هستند در دنیا و روسیه اوله، ولی وقتی میزان مصرف الکل رو در اون کسانی که به طور عادی و معمول الکل مصرف می‌کردن، ایرانی‌ها چندین برابر روس‌ها مصرف می‌کردن و این میزان بالای مصرف الکل در مورد کسانی که از مشروبات الکلی استفاده می‌کنن، خب ممکنه به حوزه رانندگی هم بکشه و این وخامت رو در جای مختلف شاهد باشیم.
و البته این آماری هم که عنوان شده مربوط به دستگیر شدگان عده‌ای هم هستن که رانندگی میکنن در حال مستی و چه بسا دستگیرم نمیشن. اما بر اساس آمارهای رسمی 200,000 الکلی در ایران گفته شده که وجود داره. برخی کارشناسان معتقدن بیش از 1,000,000 تن در کشور مصرف کنندگان دائم مشروبات الکلی هستن. با توجه به اینکه نظام مذهبی حاکم بر ایران طی نزدیک به 4 دهه اخیر مشروبات الکلی رو در کشور ممنوع کرده و با توجه به جمعیت نزدیک به 80 میلیونی ایران، این آمار رو چگونه میبینین؟
حقیقتش این آمار نگران کننده است، برای اینکه فقط مسئله مصرف مشروبات الکلی نیست، بلکه سوء مصرف مشروبات الکلی است. یعنی به نحوی که اون عده‌ای که استفاده میکنن بیش از میزان معمول استفاده میکنن، که خودش رو در حوادث رانندگی میتونه نشون بده، یا در اعتیاد به الکل که ارقام متفاوتی برای این منظور ذکر شده. خود آمار و اطلاعاتی که مقامات رسمی دادن چیزی بین 60 تا 80 میلیون لیتر مشروب قاچاق میشه به داخل کشور در هر سال، و زمان دسترسی به مشروبات الکلی چیزی بوده 15 دقیقه است در مقابل مثلا 22 دقیقه که شما زمان میانگین دستیابی به مواد مخدر هست. بنابراین این میزان دسترسی خودش نشون میده که بازار پر رونقی داره موضوع و عده زیادی طالبش هستن. ولی اتفاقا همین مقررات مذهبی شاید باعث شده که سوء مصرف الکل افزایش پیدا بکنه، به دلیل اینکه این مقدار دسترسی عملا و مصرفش با محدودیت روبروست، افرادی که دسترسی پیدا میکنن و میخوان مصرف کنن مجبورن در همون بار معمول بیش از اندازه مصرف کنن، چون همیشه ممکن چه موقعیتی فراهم نشه، و خود این عملا باعث عوارض سوی در مصرف مشروبات الکلی میشه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. اگر درباره این گفتگو و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای خامنه‌ای، میدونید که چرا رفت آمد ها محسوس نمیشه؟ چون که سرمایه‌دار خارجی به امنیت احتیاج داره، و امنیت چیزیست که 37 سال از جامعه ایران رخت بربسته.
آقای خامنه‌ای، نتیجه رفت آمدهای اروپایی ها زمانی در ایران محسوس میشه که شما کمی از خر شیطان پیاده شوید و با ادبیات جهانی و دیپلماسی صحبت کنید.
در 4 ماهه پایانی سال گذشته 29,000 تن برنج به ارزش 34 میلیون دلار از آمریکا به ایران وارد شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، از مجموع 74,000 تن برنج وارداتی در سال گذشته 4% کل این واردات از آمریکا بوده است. همچنین بر اساس آمار واردات برنج در سال گذشته 40% کاهش یافته است. این میزان واردات برنج از آمریکا در حالی است که اواخر سال گذشته سازمان توسعه تجارت طی بخشنامه‌ای ورود بیش از 200 قلم کالا از جمله برنج را از ایالات متحده ممنوع اعلام کرده بود. تا اینجا با اعلام ساعت 15:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.